أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 2/9/1401 مطابق با 28 ربیع الثانی 1444 جلسه 38 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون در این است که آیا هیئت افعال موضوع لهش چیست؟ سلام علیکم. یا الله سبح الله. موضوع بحث این است که آیا موضوع له هیئت افعال چیست؟ دیروز بحثی این سوال مطرح شد که آیا هیئت افعال که از سنخ حروف است برای چه نوع بحث و تحریک اعتباری وضع شده است؟ اگر گفته شود هیئت افعال برای مفهوم بحث و تحریک اعتباری وضع شده است، میگوییم در این صورت باید ملتزم شوید یا ملتزم شوید که هیئت افعال دارای معنای اسمی است. چون بحث این بود که هیئت افعال معنای حرفی داره، ولی اگر بگیم هیئت افعال وضع شده است برای مفهوم، این دقت، مفهوم، کلمه مفهوم، برای مفهوم بحث و تحریک اعتباری، در جواب خواهیم گفت که باید شما ملتزم شوید به این که معنای هیئت افعال معنای حرفی نیست، بلکه مفهوم اسمی است، مثل مفهوم ابتدا. می گفتیم ابتدا یک مفهوم اسمی است. الانم صيغه افعال وضع شده است برای بحث و تحریک اعتباری، این میشه یک مفهوم اسمی است. چرا؟ چون مفهوم بحث و تحریک اعتباری یک معنایی است که قابل درک است و استقلال به مفهومیت دارد. وقتی گفتیم زید، استقلال به مفهومیت دارد، امر استقلال به مفهومیت دارد، ابتدا عرض کردیم مفهوم اسمی است، استقلال در مفهومیت دارد و اینا مفهوم اسمی است. در حالی که مفهوم حرفی غیر مستقل است، مفهومی غیر مستقل است. معنای من عبارت از ابتداهای خارجی بود، ابتدای از کوسنگی، ابتدای از حرم، ابتدای از نخریسی یا ابتدای از جاده نیشابور، اینا معانی ابتدا بود که حالا یک طرفش به سیر برمیگشت و طرف دیگرش مثلا تهران بود، بصره بود، سرتو من البصره الى الکوفه، سرتو من المشهد الى تهران. این معنای من ابتداهای خارجی بود، اینت کردین معنای کلی نبود. اگر معنای کلی باشه میشه اسم، مفهوم اسم. نه، معنای من ابتداهای خارجی بود که یک ابتداش دروازه قوچان، یک ابتدا نخریسی، یک ابتدا مثلا فرض بفرمین فرودگاه، یک ابتدا فلانجا. و در حقیقت مفهوم حرفی یک وجود بود متقوم به دو شی، من یک بخشش یه طرف به یک شی متوسل بود و تکیه داشت که بس سیر باشه، طرف دیگر به مقصد تکیه داشت، یعنی حرف به اصطلاح معنای حرفی متقوم به دو شی بود، سیر و بسره. اگر هیئت افعال برای مفهوم بعث و تحریک اعتباری وضع شده است، میشه یک مفهوم و یک معنای اسمی است و برای یک معنای اسمی وضع شده است. پس چرا هیئت را در کنار معانی حروف قرار دادن؟ با این وضعیت معناش اسمیه، مفهوم اسمیه، اما چرا گفتن هیئات مخصوصا هیئت افعال رو گفتن معنای حرفی داره و در کنار من و الا و امثاله گذاشتن، در حالی که همه قبول دارن هیئات همون نقش حروف رو دارن. شما از یک طرف میگین هیئت افعال برای مفهوم بحث و تحریک اعتباری بس شده، میشه مفهوم اسمی، و از طرف دیگر این هیئت افعال رو در کنار حرفهای دیگه قرار میدین، میگین همون نقش داره. ما باید ببینیم که چگونه این مسئله رو حل بکنیم. دیروز بحثی هم اشاره کردیم که حروف دو قسمن، حروف حاکیه که اخبار از یک واقعیت گذشته میکنن یا از یک واقعیت میکنن، و حروف ایجادی که ایجاد یک معنا میکنن. قبلا خبری نبوده، یه واقعیتی نبوده، مثل واو قسم. به محض اینکه واو قسم تلفظ میشه، با تلفظ واو قسم قسم انشا میشه. حالا در حیات هم بعضی از حیات معانی حکایتی دارن، یعنی اخبار از یک واقعیت میکنن. مثل چی؟ مثل هیئت فعل ماضی، ضرب یعنی دیروز اتفاق حدثی اتفاق افتاده، یک ضربی اتفاق افتاده. حالا با ضربه اخبار و حکایت از یک واقعیتی که در گذشته تحقق پیدا کرده داریم انجام میدیم، و این حکایت هم بله، فعل ماضی هم گفتیم داره جنبه حکایتی دارن، مثل سرت من البصره الى الکوفه. سرت من البصره الى الکوفه، سرت فعل ماضیه دیگه نیست، هم مثال برای فعل حاکی است هم برای حروف حاکی است. یعنی حکایت از یک واقعیتی می کند که متقوم به دو شیء است. اما هیئت افعل چگونه می باشد؟ آیا هیئت افعلم مثل هیئت ضرب است؟ حکایت از یک واقعیت میکنن؟ میگم نه، هیئت افعل از اون افعالی هست که مثل حروف ایجادی هست. یعنی به محض این که میگی افعل چکار میشه؟ انشاء به خود هیئت افعل، انشاء بحث و تحریک اعتباری میشود. خب و در صورتی معنای آن حرفی میشه که هیئت افعل معناش حرفی میشه. گفتیم اگر برای مفهوم بحث و تحریک بحث شده باش معناش اسمیه، معناش کلیه. ولی چه هیئت افعل رو میتونیم حرفیش کنیم؟ اونجایی که بگیم هیئت افعل برای انشاهای جزئی استعمال شده، همونطوری که ابتدا رو میگفتیم من برای ابتداهای خارجی استعمال شده. ابتدا یه معنی مفهوم کلی داره، اسمیه. ولی همین ابتدا اگر مثل من در ابتداهای خارجی و جزئی استعمال شد میشه حرفی. چرا حرفیه؟ برای اینکه معنای حرفی خودش به ما هو خودش تحقق پیدا نمی کنه، بلکه معنای حرفی باید متقبل به چی باشه؟ به یک چی، به دو چی باشه. پس هیئت افعل رو چی میتونیم بگیم حرفیست؟ اون وقتی که بگیم هیئت افعل استعمال شده است در انشاهای جزئی برای انشا و بس و تحریک جزئی و معنای حرفی هم متقوم به دو چیزه. خب در اینجا هیئت افعل اون دو چیزش چیه؟ معنای حرفی داره، باید متقوم به دو چیز باشه. اون دو چیزش چیه؟ یکی باعث است، دومی چیه؟ الان گفتیم مبعوث. باعث و مبعوث. چه هیئت گفتیم هیئت افعل برای انشاء بحث و تحریک و این معناش حرفیه. فرض بفرمایید در معنای جزئی هم استعمال شده در بحث خاص، مثلا مثل شما بگین که آب بیار، در بحث خاص به فرزندت بگید پول بیار، شا سلام کن، اینها انشاهای موردی و جزئی و معنای حرفی داره. اگر اینجا در انشا در معانی جزئیه استعمال شد، اینجا معنای حرفی داره. معنای حرفی شد چیه؟ یعنی یک حقیقتی است که متقوم به دو چیزه. اون دو چیز چیه در بس؟ یکی باعث است و یکی مبعوث.
این در واقع مبنای امر رو می‌رسونه، یعنی انجام بده، به خاطر همین میگیم اون معنی حرفی داره.
نه ببینید هیئت افعال بگیم برای چی بحث شده؟ هیئت افعال و استعمالش در چیه؟ هیئت افعال اگر گفتیم که برای مفهوم بحث شده، مفهوم بحث، نگاه مفهوم بحث، این معنا کلی میشه به اسم. ولی اگر گفتیم نه، هیئت افعال وضع شده است برای بعث و تحریک جزئی و موردی، یعنی این معنا که هیئت افعال الان وضع شده برای این مورد که من میگم بنویس، پاشو، بشین، اینا رو میگن موردی، میگن جزئی. اگر گفتیم هیئت افعال وضع شده است برای به اصطلاح درخواست های جزئی و خارجی، این میشه معنای حرفی. چرا؟ زیرا اگر معنای افعل و انشا درخواست های خارجی و درخواست های جزئی شد، جزئی یعنی معنای حرفی، معنای حرفی یعنی متقوم به دو چیزه، یا باید باعث باشه و مبعوث باشه، تا باعث نباشد مبعوث نباشه اون معنای حرفی تحقق پیدا نمیکنه. سلام علیکم یا الله سبح کن الله الخیر. نتیجه بحث این شد که بحث و تحریک، یا الله، بحث و تحریک اعتباری که مفاد هیئت افعل است معنای کلی نیست، بلکه یک معنای جزئی است. یعنی مفاد هیئت افعال همین بحث و تحریک های ایجاد شده به تعبیر بنده جزئی خارجی است. بینا میگن ارزش معنای هیئت افعال. ولی بحث و تحریک کلی اعتباری یک مفهوم اسمی است. فقط اینو دقت بفرمایید، کجا هیئت افعال مفهوم اسمی دارد، در کجا معنای هیئت افعال معنای حرفی دارد. اگر گفتیم هیئت افعال وضع شده است برای یک مفهوم بحث و اعتبار کلی، اینجا میشه مفهوم اسمی. و اگر گفتیم هیئت افعال وضع شده است برای انشاهای خارجی، انشاهای موردی و جزئی، اینجا شده میشه مفهوم حرفی. خب این راز این مطلب بود. و خب و مفاد هیئت افعال هم نمیتونه مفهوم کلی اسمی باشه، باید معنای حرفی باشه. پس از حالا یک مقدمه طولانی که در اینجا داشتیم، حالا تازه میرسیم به حرفی که به فرمایش مرحوم امام خمینی، که ببینیم مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در اینجا چه فرموده است. امام خمینی رحمت الله علیه در اینجا میفرماید شما که میگویی هیئت افعال وضع شده است برای بحث و تحریک وجوبی، چون گفتیم که این مسئله وضع هیئت افعال برای وجوب یک مرتبه ثبوتن بحث میکنیم، یه مرتبه از اثباتن بحث میکنیم. مرحوم امام فرمود مسئله تا ثبوت رو تمام نکنیم نوبت به اثبات نمیرسه. اگر ثبوتاً ثابت کردیم که مفاد هیئت، هیئت افعل وضع شده است برای وجوب، می توانیم در آینده بحث از اثبات بکنیم. ولی اگر از اول کار ما نتونستیم ثابت کنیم که هیئت افعل وضع شده است برای وجوب، دیگه بحثی از اثبات دیگه معنا نخواهد داشت. حالا مرحوم امام خمینی می فرمایند که شما که میگین هیئت افعل برای بحث و تحریک اعتباری وضع شده است، اعتباری وجوبی وضع شده است، معنای کلام شما این است که هیئت افعل، اینجا رو دقت کنید، برای بحث و تحریکی که مقید به اراده حتمیه قوی است، برای این وضع شده است. معنی حرف شما اینه. مرحوم امام می فرماید ما از شما سوال میکنیم. جان؟ هیئت افعال برای بحث و تحریکی که مقید به اراده حتمیه قوی است، یعنی باید این کار انجام بگیره. درست شد؟ در این صورت از شما سوال میکنیم که چون حرف اراده حتمیه قوی مطرح شد، از شما سوال میکنیم که مراد شما از اراده چیست؟ آیا منظورتون از اراده مفهوم اراده است؟ یا نه مصداق اراده است؟ اگر منظورتون مصداق باشه، یعنی اون صفت، منظورتون از اراده اون صفت قائم به نفس است، یعنی در اراده و طلب بحثش رو زیاد میکردیم اینا که یعنی چی؟ و شق سومی در اینجا متصور نیست. پس یا منظورتون از اراده مفهومه یا مصداقه و شق سومی در اینجا وجود نداره. اگر بگویید مرادمون از اراده مفهوم اراده است، یعنی هیئت افعال برای بحث و تحریکی که مقید به مفهوم اراده حتمیه قوی است، برای این وصله، پس هیئت افعال برای مثلا منظور مفهوم اراده است و هیئت افعال وضع شده است برای تحریک و بحثی که مقید به اراده حتمیه قوی وضع شده است. اگر اینو بگین میگیم. اگر بحث و تحریک یک مفهوم کلی و اسمی بود، تقیید آن مانعی نداشت. نگاه کنیم، ما یه مرتبه است معنای کلی داریم، میگیم انسان، میگیم حیوان، یا میگیم علما الا زید. اول یک مفهوم کلی رو در نظر میگیریم، بعد یک نفر رو خارج میکنیم، یک نفر رو تقیید میکنیم. اکرم مثلا رجل الا فلان، یا اکرم العلماء الا فلان. مرحوم حضرت امام میخواد بگه که اینجا مفهوم هیئت افعال کلی نیست که شما مقید کردین به اراده حتمیه قویه. بله، اگر شما یک مفهوم کلی اسمی بود شما مقیدش میکردین، فبها قابل تقلید بود. اما معنای هیئت افعال کلی نیست. بگید جمع جزئیه. مگر نگفتیم که هیئت افعال معنی حرفی داره؟ مگر نگفتیم هیئت افعال وضع شده است برای انشاهای خارجی؟ مگر نگفتیم هیئت افعال وضع شده است برای انشاهای موردی و جزئی؟ اگر به اصطلاح هیئت افعال معناش جزئی، یه قابل تغییر نیست و معنای جزئی رو نمی شود با مفهومی کلی مقید کرد. بله، مفهوم کلی رو می شود می توان تغییر زد، اما با کی تغییر زد؟ با یه مفهوم کلی وسیع‌تر، یعنی یه کلی وسیع‌تری باشه که با یه کلی بتونیم تغییرش کنیم. و اما مفهوم جزئی رو نمی توانیم با کلی تغییر بکنیم و نمی شود کلی قید برای معنای جزئی بشود. زید رو نمی توان به یک مفهوم کلی تغییر نمود، یعنی بگیم زید رو با انسان تغییر کنیم. می تونیم زید انسان رو با زید تغییر کنیم، اما عکسش نه، انسان رو به زید نمی تونیم، یعنی با انسان نمی تونیم زید رو تغییر کنیم. زید معناش جزئیه. آفرین. بله. و اگر خب تا اینجا اگر بگید منظورمون از اراده مفهوم اراده است، این مفهوم اراده کلی نیست. اگر کلی نیست قابل تغییر نیست، و اگر قابل تغییر نیست نمیتواند مراد اینجا مفهوم اراده باشه. حالا اگر بگید مراد از اراده مصداق اراده است، یعنی چی؟ یعنی که هیئت افعال برای بحث و تحریکی که مقید به مصداق اراده حتمی است. اینو بگیم، بگیم هیئت افعال، تکرار میکنم، وضع شده است برای بعث و تحریکی که مقید به مصداق اراده حتمی است. اگر اینو بگیم، در نتیجه یک معنای جزئی مقید به یک معنای جزئی دیگر شده، اشکالی هم نداره. حالا صحیح هست یا صحیح نیست یک بحث دیگریه، مرحوم محمودی هیچ مشکلی نداره. یک جزئی مقید به جزئی دیگر شده، مثلا ممکنه بگیم که آقای به این شرط فلانی رو قبول میکنم که زید با عمر بیاد، زیدی که پسر عمر است بیاد، یه جوری مقید یک جزئی رو با جزئی دیگر مقید میکنیم، اشکال نداره. ولی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه فرماید که منتها یک اشکال دیگر اینجا به وجود میاد، یک اشکال دیگری مطرح است. اون اشکال دیگر این است که وقتی شما بحث و تحریک را مقید به اراده حتمیه میکنید، به لحاظ این قید، به لحاظ این تغییر، و ذات قید در یک رتبه قرار میگیره. این اشکال میکنه. نمیدونم مطلب رو گرفتی یا نه. اگر منظورتون از اراده مصداق اراده است، مشکلی نداره، یعنی یک جزئی مقید به جزئی دیگر میشه، ولیکن یک اشکال دیگری مطرح میشه. و اون اشکال دیگر این است که وقتی شما بحث و تقیید را مقید به اراده حتمیه میکنید، به لحاظ این تقیید تقیه و ذات قید در رتبه واحد قرار بگیرن. و حال این که همیشه باید ذات قید مقدم باشد بر قید، اینجور نیست؟ عموم مقدم باشد بر خاص، اطلاق مقید باشد بر تقیید. در اینجا در یک رتبه امکان ندارد. خب اگر در یک رتبه قرار بود باید چیکار بکنیم تا بتونیم تقیید درست بشه؟ یا باید تصرف در اطلاق بکنیم، ببخشید در ذات قید بکنیم، یا در خود قید بکنیم، یا قید رو پس پیش بکنیم، یا ذات قید رو پس پیش کنیم. تا این کار رو نکنیم امکان ندارد که از جدوتون که این قید تحقق پیدا بکنه. در نتیجه شما اراده را در رتبه بحث و تحریک آورده اید، در حالی که بحث و تحریک معلول اراده و متأثر از اراده. اراده علت است، بحث و تحریک معلول است. باید اراده رتبش مقدم باشد بر بحث و تحریک، و شما الان اراده را در ردیف بحث و تحریک قرار دادید. به عبارت اخرى بحث و تحریک را هم در رتبه اراده قرار دادید. این نمیتواند اراده به اصطلاح قید بحث باشه، یا عکسش امکان نداره. اینا هر دو در رتبه هم هستن. در این رتبه ذات قید و خود قید در یک جا باشه، این تحقق پیدا نمی کنه. بله؟ ببینید ذات قید، ذات القید یعنی صاحب القید، یعنی اطلاق. نه ذات قید، نه ذات القید، ذات القید، ذات القید از قدم اطلاق و قید. اطلاق تقریبا ذات القید است، قید و تقیید خب قید است دیگه. اینا ذات القید رتبش مقدمه. یا به عبارت دیگر بگیم، عبارت دیگرش اینه که ما علت داریم و معلول داریم. علت و معلول نمیتونه در یک رتبه باشه، حتما علت رتبش مقدمه بر معلوله. آفرین. خب الان همه حرفامون همون روی قید و مقید میگیم. قید و مقید نمیتونه رتبش یکی باشه. پس اگر بخواهیم معلولی را مقید به علت کنیم، یا باید رتبه علت را تغییر دهیم و یا رتبه معلول را، و این چنین چیزی محال است. حضرت امام خمینی سپس راه سومی را مطرح کرده و می‌فرماید این راه مقام ثبوت را درست کرده و استحاله را دفع می‌کند، اگرچه مقام اثباتش ناتمام است، و ما ناچاریم این راه را در همه معانی حرفیه بپذیریم. و اون راه این است، راه سومی که عرض کردیم امام میفرماید اینه که ایشون میفرماید معنای حرفیه متقوم به دو شیء هست، قبلا هم گفتیم. به همین جهت مقام وجودی اینها حتی از اعراض هم پستر است. دیروز نگفتیم که اول جوهر که احتیاجی به هیچ کسی نداره، مثل یک طلبه مستقلی که روی پای خودش باید بیسته، جوهر اینه قائمه بذاره. اعراض نیاز به یه چیز دارن، نیاز به جوهر دارن در تحقق وجودی خودشون. پسترین اونها حروفه، چه حروف نیاز به دو چیز دارد. به همین جهت است که مشهور گفتن وضع آب و موضوع له خاص باشد، که البته این دیگه توضیح بیشتری داره، عرضش کردیم که در آینده بحث خواهیم کرد. حاضر تمام الکلام، تا اینجا ادامه بحث سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.